رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چند نکته بسیار دشوار رو در مقدمه عرض کنم. شب قبل عرض شد که برای اینکه انسان بتواند به سهولت دینداری کند، به خوبی دینداری کند، باید قبلاً انسانی دارای ویژگی‌های شخصیتی مناسب باشد. در تاریخ اسلام هم پیامبر گرامی اسلام دین خود را به جای عرضه کردن که زمینه های خوب زیادی در میان اون جامعه بود. گلایه های اولیاء خدا از جاهلیت قبل از اسلام گلایه هایی است که اگر امروز بخوایم توی جامعه جهانی اون گلایه ها رو مطرح بکنیم، صدها هزار برابر اون گلایه خواهیم داشت. انسان‌های با شخصیت دیندار میشن، انسان‌هایی که دارای ویژگی‌های شخصیتی برجسته هستند، مثل حیا، مثل عاطفه انسانی نسبت به دیگران عاطفه دارند، آدم‌های منظم و حساب شده. این رو چرا دیشب مطرح کردیم؟ به دلیل اینکه میگفتیم اساساً یک انسان تربیت شده و عادت کرده به هدفمند بودن میتواند دیندار بشود. بعضی ها اساساً به گونه ای زندگی میکنن که هدف در زندگی اونها زیاد مطرح نیست، سرگرمی های موقت دائما اونها رو تحت تاثیر قرار میدن. اینجور آدم ها نمیتونن اساساً زندگی بکنن. ما خارج از دین باید این مسئله رو برای خودمون حل کنیم. البته در دین هم باید این کار رو انجام بدیم، ولی خارج از دین، اون وقتی که کودکانمون رو به کودکستان میفرستیم و دبستان، اون موقع بچه های ما هدفدار بار بیان، اهل انتخاب هدف، اهل انتخاب هدف بلند، اهل تفکر درباره هدف، اهل ارزیابی اهداف خودشون. چنین آدم‌های با شخصیتی میتونن دین رو بپسندن، دین برای اونها راهنمای خوبی است. یعنی مطلبی که دیشب مطرح شد و به سرعت از کنارش عبور کردیم به مناسبت بحث هدف، مطلب بسیار برجسته است و این مطلب دشوار پذیرشش برای خیلی ها. متاسفانه این مطلب کم تبلیغ شده، باید بیشتر تبلیغ بشه. من این مطلب رو میخوام امشب دشوارتر بکنم، به صورت مضاعف بهش بپردازم، باز مقدمه بحث هدف قرار بگیره. نه تنها آدم های با شخصیت صرفا دیندار میشن، بلکه آدمی که دیندار میشه به سرعت انسان با شخصیتی میشه. دشواری پذیرش این سخن کجاست؟ اونجایی است که بعضی ها سطحی نگری میکنن، میگن ما یه آدم بی شخصیت رو دیدیم دیندار شد، تازه بعدش هم دیدیم یه آدم دینداری با شخصیت نشد. نگاه کن، مشکلیه که ایجاد میکنن، موجب میشه نپذیرن این حرف رو. ساده از پاسخش و اون اینه که آدم با شخصیت دیندار حقیقی میشه و آدمی که دیندار حقیقی هست خیلی انسان با شخصیتی خواهد شد. دین انسان رو فکور بار میاره، دین انسان رو حسابگر بار میاره، دین انسان رو منضبط بار میاره، دین انسان رو به موجودی دقیق تبدیل میکنه. کسی دقیق نشد، معلوم دین در او تأثیر مناسب نگذاشته، دینداری حقیقی نداره. هم آدمهای حساب شده به دین به سرعت علاقمند میشن، هم آدم دیندار به سرعت تبدیل میشه به یک موجود حسابگر، با حساب و کتاب رفتار میکنه. دین بار میاره مثل یک پادگان، دین از یک پادگان انسان رو نظامی تر بار میآورد. از یک پادگان یقین داشته باشید انسان رو منظم تر بار میآورد. آدم یلخی بی حساب بی نظم سطحی نگر، این یقینا دین ندارد. خیالتون راحت، مگر اینکه یک کسی ظرفیتش رو اساسا به صورت ذاتی نداشته باشه. بعضی یا بعضی از استعدادها رو ندارن، کلا خدا بهشون این استعداد رو نداده، خب اونا معافن. ولی خواهش میکنم من بعد بیاید یک تبلیغی رو در جامعه انجام بدیم. فرق بین انسان دیندار و بیدین را در اعتقادات او ندانیم صرفاً. فرق مهم بین انسان دیندار و بیدین را صرفاً در عبادات او نبینیم. فرق مهم بین انسان دیندار و بیدین در شخصیت اوست. بی شخصیت ها نمیتوانند دیندار بشوند و دینداران خیلی با شخصیت میشوند. و اصلا من میروم دینداری بکنم که انسان با شخصیتی بشم، رو فرم بیام. این حرف حرف مشکلیه، زدنش خیلی سخته، پذیرشش دشواره برای عقلهای کوچک. مغزهای ناتوان نمیتوانن این حرف را بفهمن. دعواهای جدید شما درست میکنید با این حرفا. بله، پیامبران همیشه با حرفاشون دعوا درست میکردن. فاستدع بما تؤمر، فاستدع بما تؤمر، این اولین دستوری بود که به پیغمبر اسلام رسید که دعوت خود را علنی کن، برو دعوت کن. با کلمه فاستدع، با کلمه بلغ نبود، با کلمه بیان نبود، با کلمه قل نبود، با کلمه فاستدع بود. فاستدع حرفیه که آدم میزنه دعوا را میندازه. این که برو اعتراض کن، خب اعتراض برای دعواست. فاستدع یعنی بگو ولو دعوا بشه. پیامبران اینجوری بودن، حرف حساب دعوا را میندازه. حرفی که دعوا را ننداخت، شما مطمئن باش زیاد حرف حساب نیست. ممکنه حرف حساب باشه، زمانش اونجا نباشه. مثل این که من بگم شما حتما خسته شدید بخوابید، استراحت کنید. خب این خیلی حرف حسابی، خیلی بی خوده، گفتن نداشت، همه میخوابن خسته بشن. حرف مفته ولی صحیح. حرف حق دعوا را میندازه. بعد کسی بخواد حرف حق بزنه باید از اول پیشبینی بکنه. من یه جایی یه صفحه ای رو به مناسبتی نشون دادن، گفتن اینجا افراد مختلف عقاید خودشون رو ابراز میکنن. کسانی که مخالف یک موضع انقلابی بودن تو اون صفحه همه فحاشی میکردن، دهندریدگی میکردن، فحشهای زشت میدادن. خیلی خوشحال شدم، گفتم مخالفان موضع یک موضع انقلابی همه دارن فحش میدن. جایی هم ببینم یک انقلابی فحش میده واقعا متاسف میشم. چرا دین با تو کار مناسب تربیتی انجام نداده؟ رفت و برگشت این مطلب رو ببینید. آدم‌های با شخصیت علاقه پیدا می‌کنن به دین، و آدم‌هایی که دینداری می‌کنن به مرور، به سرعت، به سهولت با شخصیت میشن. با شخصیت شدن به چیه؟ شما از مردم بپرسید یک آدم با شخصیت یعنی چی؟ یعنی کی؟ یعنی چه ویژگی هایی داشته باشه؟ اجمالاً آیا تعریفش همین چیزهایی نیست که بنده عرض میکنم؟ آدم حساب شده، آدمی که برای رفتاراش برنامه داره، آدمی که اهل هدف گذاریه. و این شخصیت وقتی برجسته بشه در مورد هدفش فکر میکنه، آدم مستقلیه، اسیر و عبیر نظر دیگران نیست، روپای خودش میسته. خدا شاهد خیلی ها بیدینن سر سوء تفاهم هاییست که بیدینن. این سوء تفاهم ها رو باید برطرف کرد. یه سوال مهم ممکنه اینجا پیش بیاد که آقا ما دیدیم یه آدم با شخصیت حساب شده ای اصلا از دین خوشش نمی اومد. خب بنده که یه همچین احتمالی رو منتفی می دونم، ولی اگر شما یه فردی رو دیدید بسیار با شخصیت، با کلاس، حساب شده، ایشون دین رو بهش عرضه کردن، درستم عرضه کردن و خوشش نیومد، حتما یه بیشخصیتی پنهان داره یه جایی، یه جایی یه نامردی در ذات خودش پنهان کرده، یه جایی یه عیبی رو پنهان کرده. مگه میشه یه آدمی از همه حیث با شخصیت باشه بعد از دین خوشش نیاد، دین هم درست بهش عرضه بشه؟ میگفتن انشتین اسنادی هست که اواخر عمرشون مؤمن شده بودن و ایمان خودشون رو به حضرت آیت الله العظما بروجردی عرضه داشتن، نام نگاری هایی صورت گرفته. به من گفتن شما اینو قبول میکنین؟ گفتم من اینو احتمالشو میدم، من برای هر آدم اندیشمندی این احتمالو میدم، هر آدم متفکری طبیعیه، اصلا عجیب نیست. خب بله همینطوره دیگه. اگر یک کسی با شخصیت نباشه و دیندار بشه و دین او رو تبدیل نکنه به یک انسان با شخصیت، من منتظرم او از دین خارج بشه. در حالی که جامعه ما مهمترین ویژگی های یک انسان دیندار رو چی میدونه؟ اعتقاداتش و عباداتش. بله یک انسان با شخصیت راحت تر معتقد میشه و راحت تر مقید به عبادت میشه در فضای دینی، ولی اون ویژگی های شخصیتی رو شما در نظر داشته باشید. اگر یک کسی دیدیم که آدم با شخصیتی، او رو دعوت کنیم به دین. اگه گفت نه من از این چیزا خوشم نمیاد، حتما براش سوء تفاهم شده، حتما براش سوء تفاهم شده. سوء تفاهم هاشو برطرف کنید. دین خیلی آدم رو حساب شده بار میاره، خیلی فکور، خیلی فهیم، خیلی عمیق. خدا میبینید تو قرآن کریم مدام میفرماید من همه چیز رو براتون واضح نگفتم، باید تدبر کنید، باید تأمل کنید، باید تعمق کنید در قرآن. دینداری یعنی حل معما، با خدا زندگی کردن یعنی مواجه شدن با معماهای گوناگون و حل کردن یکی یکی اون معماها. دینداری یک عملیات سطحی نیست، آدم رو سطحی بار نمیاره. اصلا کسی دیندار بشه آدم عمیقی میشه. کسی سعی کنه دین رو بفهمه، در همه رشته‌های علمی خودش رشد بیشتری خواهد کرد، حتی اگه فیزیک و شیمی و مواردی باشه که ظاهرا هیچ ربطی به معارف دینی نداره، چون دین این کار رو میکنه، دین آدمو عمیق بار میاره. من اجازه بدید درباره همین انتخاب هدف، هدف گرا بودن، تفکر و اندیشیدن درباره هدف چند تا روایت برای شما بخونم. این دین ماست، این علی ابن ابی طالب علیه السلام است که همه عالم باید به فدای او بشوند. فرمود من تورط فی الامور بغیر نظر فی العواقب فقط تعرض للنوائب، یک روایت هم که دیروز شب برای شما خوندیم، اعقل الناس انذرهم فی العواقب، عاقل ترین کسی است که بیشتر نگاه کند به عاقبت، بیشتر نگاه کن بعدش چی، بعدش چی. بذارید توضیح این مطلب رو از خود روایات براتون عرض کنم. کسی که وارد کار بشه بدون نگاه به عواقب این کار، فقط تعرض للنوائب، خودش رو در معرض گرفتاری ها قرار داده. یا در کلام دیگری حضرت می‌فرماید من نظر فی العواقب سلم من النوائب، کسی نگاه بکنه در عواقب سالم میمونه از گرفتاری ها. و من فکر فی العواقب امن المعاتب، کسی فکر کنه در باره عاقبت و اهداف، یعنی اون نقطه های نهایی باید فکر کنی، دیگه دچار سرزنش و گرفتاری نخواهی شد. امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و ثنا می فرماید جمیل المقصد یدل علا، جمیل المقصد یدل علا، هدف خوب، مقصد یعنی هدف، هدف زیبا انتخاب کردن و هدف خوب داشتن دلالت می کند بر طهارت المولد، بل پاکزادگی یک انسان. این هدف، انتخاب خوب هدف چیز مهمیه، خوبیه، فقط خوبه، کار کشید به کجا؟ هدف خوبی انتخاب کردی برای زندگی؟ مقصدت کجاست؟ میخوام ببینم طهارت مولد. مقصدتون کجاست دوستان من؟ مقصد خوبی دارید؟ زیباست؟ یدل علی طهارت المولد. هر کسی مگه میتونه هدف خوب انتخاب بکنه؟ قصه مهمتر از این حرف هاست. خیلی فکر کنیم درباره اهدافمون. همه اهداف میانی ما باید پیوند مستقیم و روشنی با هدف قائمون داشته باشن. ببینم امشب میتونیم یک کمی به هدف قائمون هم برسیم یا نه. طول الفکر یحمد العواقب و یستدرک فساد الامور، زیاد فکر کردن عاقبت رو ستوده خواهد کرد و زیبا خواهد کرد و جلوگیری میکنه از فساد امور. به تکرار الفکر تسلم العواقب، به زیاد فکر کردن میشه سالم نگه داشت عواقب رو. من کثرت فکرته حسنت عاقبته، کسی که زیاد فکر کنه میتونه به عاقبت خوب برسه. من فکر ابصر العواقب، کسی خوب فکر بکنه بینا میشه، عاقبت رو میتونه ببینه. چند تا روایت برای شما خوندم که تأکیدی باشه بر این برنامه، این که ما از دیشب سعی کردیم اینو برنامه زندگی خودمون قرار بدیم، حالا کم کم بریم به سمت نتیجه گیری. اونم برنامه این که فکر کنیم درباره عاقبت. برای چی داری این کارو میکنی؟ بعدش چی؟ بعدش چی؟ به چه دلیل اون کار؟ به چه دلیلی میخوای به اون هدف برسی؟ حالا فکر کن برای چی درس میخونی؟ میخوام خدمت کنم. برای چی میخوای خدمت کنی؟ بالاخره آدم مفیدی باشم بهم. نه خب بخوام بهم بگن، خودم میخوام از خودم راضی باشم. خب خودت برای خودت از خودت راضی شدی، بعدش چه اتفاقی میفته؟ فکر کن، فکر کن، هیجان زده نشو، صبر کن، فکر کن، حالت از این حرفا به هم خواهد خورد. فکر کن یه مدتی که فکر میکنی ببینی راستی ها من خودم هم از خودم راضی باشم، این سقف پرواز منه؟ نمیشه. نمیشه به این حد راضی شد. این حرف وجدانی قشنگ خوشگل مامانی رو میندازه سطل آشغال، میاد میگی که من تا حالا دوست داشتم به یه جایی برسم که خودم لااقل از خودم راضی باشم، الان میبینم دوست ندارم اینجور زندگی رو، من دوست دارم یکی دیگه هم من راضی باشه. ها شروع کن فکر کن، نظر کسی تو رو موعظه کنه بگه هدف خودت رو لقاء الله قرار بده، خودت فکر کن به اینجا برس، به چی کمتر از اون راضی هستی؟ ما با تفکر میتونیم به اینجا برسیم که چه هدفی میارزه ما خودمون رو فداش بکنیم. حتی اگر برسیم به این که هدف ما ملاقات پروردگار عالم هست در بهترین وضعیت، اگر این هدف رو انتخاب بکنیم، خوب در موردش فکر بکنیم، زندگیمون مطلق در اختیار این هدف قرار خواهد گرفت. کسی که میگه من باید هم هدفم خدا باشه هم باید به زندگی برسم، این هنوز هدف خودش رو نشناخته. شما هدفت خداست، انتخاب کردی هدف طبیعی تو که خدا هست، بهش فکر کن، حالا مجبوری به اون سمت بری، بعد اونو انتخابش بکن. انتخابش که کردی تمام جزئیات زندگی تو در بر میگیره دیگه، نمیگی که من هم خدا رو باید داشته باشم هم به دنیا سر بزنم، خدای تو دنیای تو دنیای تو رو تأمین خواهد کرد. واجعل ارزاقنا بهی مبسوطه همومنا بهی مکفیه، من تو نمیخوای لذت ببری از دنیا، میگی خدایا بدون تو نمیتونم لذت ببرم از غذا خوردن. یه جور دیگه ای میشه زندگی، متفاوت میشه. فکر کنیم به کجا میرسیم، به تحقق این آیه های قرآن در وجود خودمون میرسیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، سپس او رو ملاقات میکنی. انا لله و انا الیه راجعون، خدا هدف رو برای ما اعلام کرده، ولی من دارم خدمت شما سروران خودم عرض میکنم، بیاید ما تفکر کنیم به این نقطه برسیم. جدای از این واقعیت، آیا ارزشمندتر از این هدف هدف دیگری وجود داره؟ اینا رو نباید با موعظه به ما حالی بکنن، اینا رو باید با فکر به آدم حالی بکنن. شهدا عجب آدم رو به فکر میندازن، خیلی چیز عجیبیه. من میخوام کلام رو تا اینجا ناتمام بگذارم، کلماتی از امام حسین علیه السلام آورده بودم برای شما، ولی وارد حالا هدف انتخابی یک انسان متفکر بشیم که چرا هدفی بالاتر از لقاء الله، هدفی غیر از لقاء الله نمیشه انتخاب کرد، و بعد ما با این هدف چگونه باید زندگی بکنیم، و بعد تازه برسیم معمای رسیدن به این هدف رو مطرح بکنیم و راهش رو پیدا بکنیم انشاءالله تو این جلسات، که یک تحولی در جامعهمون، در فرهنگمون، در فکر دینیمون، در زندگی دینی خودمون انشاءالله بدید بیاریم. قبل از اینکه این بحث ها رو جلو ببریم، بگذارید اینجا همینجا متوقف بشیم. چه عواملی انسان رو به فکر میندازن؟ کتابخانه انسان رو به فکر میندازه؟ بله تا حدی درسته. البته انسانهای خوب در اطراف ما میتونن انسان رو به فکر بندازن، بله اینم کاملا درسته. آیات آفاقی و انفسی، عظمت کائنات میتونه انسان رو به فکر فرو ببره. ربنا ما خلقت هذا باطلا، بله اینا درسته. ای دین قریب ما، ای دین نازنین ما، مؤثرترین عامل تفکر که میاد یقه آدم رو میگیره، میگه بشین فکر کن، و بعد تو مسیر تفکرم دست آدم رو میگیره تا به مقصد میرسونه، شهیده. شهیدی که خیلی ها سطحی نگرانه فکر میکنن شهید رو برای شعار دادن درست کردن، یا کسانی که طرفداران شهدا هستن اهل شعارن، یا فکر میکنن احساسات انسانی دفعه غلیان پیدا میکنه. ای شهدا، شب جمعه محرم الحرامه امسال ما از شما تقاضا میکنیم بیاید ما رو شفاعت کنید به خاطر این چند کلمه حرف. شهید مهمترین اثرش چیه؟ انسان رو به فکر وادار میکنه. ای بیش از 200,000 شهید دفاع مقدس، شما شاهدید که شما عموماً بر اساس تفکر شهادت رو انتخاب کردید و عموماً عامل تفکرتون شهادت یکی از رفقاتون بود که شما رو به فکر واداش. رفتی تو فکر دیدی دنیا ارزش نداره، دیدی اینا مسخره بازیه، رفتی تو فکر پسندیدی این راه رو انتخاب کردی. شهدا انسان رو به تفکر وادار میکنن، سید و شهدا انسان رو به تفکر، اگر سید و شهدا انسان رو به تفکر وادار بکنه که دیگه عجیب خواهد بود. شهدا انسان رو منقطع میکنن از اهداف دیگه. من تجربه دوران دفاع مقدس و تجربه شهدا رو دارم میگم. الهی که یه رفیقی داشته باشی، رفیق نازنینی که دوستش داشته باشی، پرواز بکنه بره به شهادت برسه در وقتی که ما البته دوست نداریم الان کسی شهید بشه، دوست داریم همه بمونن انشالله ظهور رو ببینن، قدرت اسلام با این مجاهدان و خوبان و رزمندگان تقویت بشه، ولی برات پیش بیاد، بعد این به شهادت برسه، بعد تو پرواز کنی، بعد ازت بپرسم حالت چرا دگرگون شده؟ اولش پاسخ خواهی داد فکرم عوض شده، دیگه یه جور دیگه دارم فکر میکنم. خاطرات شهدا رو بخون، او به تو تفکر میآموزد، دست تو رو در دالان تفکر میگیرد و به مقصد میبرد. چرا مقام معظم رهبری حدود 20 سال مکرر کتاب خاطرات شهدا میخونن، تقریض میکنن، می نویسن، توصیه در واقع هست، اینها تشویق میکنن ما بریم بخوانیم. چرا؟ کتاب چیزی از جنس تفکر است. بعد کتابی که درباره شهدا نوشته شده باشد انسان را به فکر وادار میکند. سند محکم دیگر سخن من سخن حضرت امام است که میفرمود 70 سال عبادت کردی، یک بار وصیت‌نامه‌های این شهدا رو بخون. عبارتی شبیه به این دارن، وصیت‌نامه‌های این شهدا انسان رو به تفکر وادار میکنه، تکان میده انسان رو. شهید ما رو به تفکر وادار میکنه، شهید تأثیرگذار باشه انقلابی در انسان ایجاد میکنه، نه یک انقلاب احساساتی روحی که برگشت پذیر باشه. آقا ما با شهدا آشنا هستیم از راه دور و نزدیک، ولی به تفکر وادار نشدیم، هنوز ارتباط نگرفتی با شهدا، مطمئن باش. شهید تا کاری نکنه تو دست و بالتو نشوری از دنیا ولت نمیکنه، شده بیاد تو خوابت یقتو میگیره میگه ول کن، هدف تو رو تغییر میده. خیلی از رزمنده ها بودن هدفشون انجام خدمت بود، میگفتن حتی شهید نشیم. بعد شهدا رو که میدیدن به تفکر وادار میشدن، چقدر میارزه تو این دنیا بمونی؟ الهی فدای خدا بشم، تا کسی رو راضی نمیکرد نمیبرد، معمولا اینطور بود، راضیش میکرد. به حدی که بچه ها میفهمیدن این فرهنگو، به هم دیگه میگفتن تو رو خدا فلانی راضی نشی، یا داره راضیت میکنه خدا. اولاش میگم نه راضی نمیشم، خیالت جمع، من شهید نمیشم تو این عملیات. آخراش بهش میگفت ببین راضی نشدی که هنوز، میگم حالا ببین تو رو خدا دستم به دامنت، ول کردی یا پا دادی، داری به خدا داری میدون میدی، میگم حالا ول کن. رفت تا راضی نمیکرد کسی رو نمیبرد. بعد چی رو راضیش میکرد؟ تو که بنا نداشتی بری، که میگه خوب که فکر کردم، الهی فدای فکر کردنت، خوب که فکر کردم دیدم ارزش شد بمونم، خوب که فکر کردم. ای دین غریب که پرشورترین بخشهای تو مرهون تفکره، خیلی ها تو رو متهم میکنن و دینداران رو متهم میکنن به احساساتی بودن. شما ها چون تو این مجالس اشک میریزید خیلی ها شما رو متهم میکنن به این که این مجالس بله شوریه و احساساتیه و شعاریه و اصلا این شور جز از شعور بر نمیاد در قانه است. یا ابا عبدالله شهادت خودت رو ما اثر بذاره چی میشه؟ وقتی که یه جوجه ای از غلامان تو رفیق ماست شهید میشه ما رو متحول میکنه شهادت تو میتونه ما رو چی کار بکنه؟ رفقایی که عزادار ابا عبدالله الحسینی، رفقایی که عاشق ابا عبدالله الحسینی، قبول کنید ما تازه شروع کردیم با امام حسین ارتباط رو. هنوز آقا شهادتش رو ما اثر نذاشته. میدونی کی آقا شهادتش رو ما اثر میگذاره؟ اون حالی رو پیدا بکنیم که میخواست خداحافظی بکنه بره زینب قش میکرد رو زمین میافتاد. اون حالی رو پیدا کنیم که تا فرمود دنیا اف بر تو، زینب سیهی زد و رو زمین افتاد. امام زین العابدین میفرماید حسین از رفتن نگو، من طاقت نمیارم بشنوم. اون وقتی که شب عاشورا این نوحه رو جدی بگی، جدی بگی، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکن ای صبح طلوع. کی ارتباط برقرار میکنه با شهادت ابا عبدالله الحسین؟ اون کسی که دیوانه وار شب عاشورا گاهی خیال ورش میداره میگه شاید فردا نکشن حسین، شاید بالاخره احتمالش نمیشه باشه. هی بهش بگو بابا قصه تمام شده 1400 سال پیش. ببینید وقتی علاقه سنگین باشه آدم ذهنش اینجوری میشه دیگه، تحت تاثیر اون علاقه قرار میگیره. وقت عصر عاشورا بگن حسین فاطمه به شهادت رسید، زندگیش متحول میشه، از فردا یه جور دیگه زندگی میکنه. آقا دیگه حب و دنیا نداری، میگه هر چی فکر کردم دیدم دیگه ارزششو نداره، حسین فاطمه رو بکشن من اینجا دنبال دنیا برم. تفکری بکنیم، تحولی در هدفمون پیش بیاد. روزه امشب رو بخونم، برید تو خیمگاه ابا عبدالله الحسین. نمیدونم از این کارهای نمادین میکنن، شب علی اصغر گهواره میارن مثلا، از این کارهای نمادین قشنگ انجام میدن. امشب باید یه جاروهایی، یه وسیله‌هایی بیارن، بیابان کربلا رو جارو کنیم، کاروان فردا میخواد بیاد. به همدیگه باید سفارش کنیم خارهای مغیلان رو بردارید، اینجا میخوان خیمه بزنن. اگه کربلا بودیم ها، من امشب شما رو میبردم خیمگاه، اینجا میخواد حسین نزول اجلال کنه. عباسم، اکبرم، خیمه ها رو همینجا برقرار کنید. اومدن در دم محمل حضرت زینب سلام الله علیها لا بود، عمه جان اینجا پیاده میشه. زینب کبرا دلنگران، زبان حال اینا میگم ها، عباسم اینجا کجاست؟ میخواد ببینه اینجا اتراق موقته، اینجا کجاست؟ تا از زبان عباس خارج شد خواهرم زینب اینجا کربلاست. یه نگاه عمیق زینب به عباسش کرد، یه نگاه عمیق به حسینش کرد. از امروز این درگیری زینب آغاز میشه. نمیخواد قبول کنه اینجا کربلاست. هی به حسینش نگاه میکنه تا حسینش میخواد توضیح بده خواهرم اینجا کربلاست، روش اون بر میکنه، بحث رو عوض میکنه. علا لعنت الله.